سلام بر بینندگان عزیز، تشکر از لطف شما که اوقاتی را به ما دادید که توجه کنید به برنامه پرتو نور. به نام کسی که نعمات و بخشش‌هایش امکان زندگی را برای ما ایجاد کرده و کسانی که انسان‌هایی که سپاسگزار این نعمات و بخشش‌ها هستند. امروز مهمان عزیز ما آقای مهندس بازرگان هستند. مطلب جالبی رو صحبت کردیم با ایشون که بتونیم یک ساعتی در موردش صحبت بکنیم، در ارتباط با آنچه که اسلام و قرآن مطرح میکنه از مسئله جنگ و جهاد. ادعامون این هست که به اصطلاح دین اسلام دین صلح و صفاست، ولی آیات بسیار زیادی، شاید چیزی در حدود 170 آیه هست، از مشتقات کلمه قتل است و تعداد زیادی در ارتباط با کلمه جهاد که ربط پیدا میکنه به همون کلمه قتل. خب اگر که واقعا این میزان آیات توجه کرده به مسئله جنگ، میخواستیم اینجا سوالی از شما مطرح بکنیم که چطور میشه پاسخ داد که اگر اسلام دین صلح و آشتی هست، پس چرا انقدر صحبت از جنگ و جهاد شده؟ تشکر از آقای بازرگان و خواهش میکنم که در این مورد سوال اول چنانچه که نظری هست برای ما بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، متشکر هستم از گردانندگان این برنامه که باز هم موقعیتی رو فراهم کردن که در خدمت شما بینندگان باشم و بتونیم با هم در بعضی از مسائلی که مطرح هست گفتگو بکنیم. سوال درباره تعداد زیاد واژه‌های مربوط به جنگ و جهاد هستش. من فکر میکنم اگر پای آمار و تعداد و ارقام در میان میاد، باید نسبیت رو در نظر گرفت. اگر توجه داشته باشیم که قرآن بیش از 6500 آیه داره، حالا فرمودین 170 واژه قتال، حالا شاید حدود مثلا 41 دو بار هم جهاد آمده باشه، این حدود فرض کنید 1/3 آیات مربوط به قرآن میشه، در حالی که همون واژه ها رو هم اگر دقت بکنیم، فرض کنید واژه های مربوط به قتل یا قتال که آمده، شاید بیش از 90% نه به عنوانی که شما باید بجنگید، بلکه موضوع جنگ رو، قتال رو که به عنوان یکی از آفتهای جوامع بشری مطرح میکنه. بنابراین اگه اونم در نظر بگیریم که شاید 1/10 اون آیاتم توصیه است به این که بجنگید، جمعاً میشه 1/300 آیات قرآن، در حالی که موضوع جنگ یعنی موضوع ارتش در دنیای امروز یه موضوع بسیار اساسی هستش. بودجه کشورها، بعضی از کشورها بیش از 50% بودجه ملیشون صرف تجهیزات ارتش میشه. شاید به طور متوسط اگر بگیریم 1/3 بودجه کشورهای دنیا صرف نیروی هوایی، زمینی، دریایی، صرف دفاعشون داره میشه در واقع. یعنی چون یه موضوع مورد توجه و یه موضوع واقعی جامعه بشری هست، حدود 30% هست، ولی اگه 1/300 یک کتابی درباره این موضوع باشه، یعنی 10 تا 20 تا توی قرآن بیشتر از این نیست که امر به جهاد و قتال شده باشه. یعنی یه موضوعی است که از نظر نسبی و آماری در واقع حداقل است. تازه اگر اون هم مقایسه بکنیم با آیاتی که راجع به صلح، فرض کنید حدود 180 بار مشتقات واژه صلح داریم، یا واژه آشتی سلم 152 بار تو قرآن اومده. یعنی اگه مقایسه بکنیم اون جهادی که توصیه شده به اینکه صلح و آشتی و همزیستی مسالمت آمیز باشه اصلا قابل قیاس نیست. بنابراین اگه سراغ جنبه های آماری میریم همیشه نسبیت رو باید در نظر گرفت. مضافاً به این که کلمه قتال به معنای جنگ، پیکار، نکشتن و هدف هم دفاع هستش، یعنی اگر توصیه میشه که قتال بکنید یعنی چرا دست رو دست هم گذاشتید، چرا ساکت هستید، چرا از خودتون، از جان و مال و ناموس و کشورتون دفاع نمی کنید. واژه قتل در زبان عربی به معنای خونسا کردنه. عربا شراب رو هم که میخواستند رقیقش بکنن، تندی و تیزیش رو بگیرن، قتل الخمر میگفتن، نه اینکه کشتن مشروب باشد بلکه نرم کردن اونها، رقیق کردن اونها. منظور از قتال یعنی اینکه متوقف بکنید دشمن رو، خونسا بکنید، اون تهاجمشون رو در واقع از بین ببرید. البته خب به قول معروف میگن در جنگ حلوا تقسیم نمی کنن. توی جنگ، توی قتال به معنای پیکار، خب اتفاق میفته که آدم هم کشته میشن، ولی هدف کشتن نیست، بلکه هدف خونسا کردن، هدف اون تندی و تیزی و تهاجم دشمن رو از بین بردن هستش. حالا بد نیست به نظر من یه بررسی بکنیم واژه هایی که مربوط به شمشیر، به جنگ، به جهاد، مقایسه بکنیم و نظر آماری در قرآن با واژه هایی که مربوط به ملایمت، صلح، صفاست، اون وقت میشه این رو بررسی کرد که نسبت ها به چه گونه است. به نظر من اصلا قابل قیاس نیست. همینطور که عرض کردم به اون نسبتی که توجه بشر به موضوعات جنگ و جهاد و دفاع هست فوق‌العاده کمه در قرآن به این مسائل جهادی، اونم به عنوان یک امر ضروری است، مثل یه عمل جراحی که اگر یه قسمت بدن دچار فساد بشه به هر حال قطع میکنه اون عضو دیگه، یعنی یک جنبه ناگزیر و فورس ماژور و لاعلاج هستش این مسئله.
بسیار عالی. حالا اگر که واقعا به این صورته، پس چرا توجه اینقدر به این هست که تمرکز میشه به این آیات تا اینکه به آیاتی که در ارتباط با صلح و صفا هست؟ شاید بد نباشه اگر شما یه چند موردی از آیاتی رو که در ارتباط با صلح و صفا هستن مطرح بکنید، شاید اینا کمتر مورد توجه مردم قرار گرفته و بیشتر خشن بودن اسلام رو مطرح کردن و اینکه بیشتر پافشاری کردن روی یک همچین آیات تا اینکه توجه به آیاتی باشه که از صلح و صفا صحبت میشه. اگر ممکنه یه گوشه ای از اون آیات رو اگر مطرح بکنید بد نیست. خیلی متشکرم.
بله اتفاقا سوال مطرحی است. خیلی هم اصولا این سوال مطرح میکنن که اصلا چرا دین باید درباره جنگ و جهاد صحبت بکنه. خب این کاریست که بشر خودش میکنه دیگه، انسان نیازی نداره کسی بهش بگه که به جنگ. خوبه که دین توصیهش فقط به صلح باشه. خب البته سخن منطقی هست، باید دید ادیان به طور عام یا اسلام به طور اخص تشویق به جنگ کرده یا نه. در واقع جنگ رو به عنوان یک امر دفاعی، یک امری که ناگزیر هست انسان بایست انجام بده، و اینه اصل و اساس بر صلح هست. در قرآن این تأکید شده که ان جنحوا للسلم فاجنحوا لها، اگه آمادگی پیدا کردن، کوچکترین تمایلی دشمن پیدا کرد به صلح، حتما صلح بکن و توکل بر خدا بکن. اگه نگرانی، میترسی، مهم نیست. چون معمولا بعضی وقتا آدم احساس میکنه که شاید این فریبی باشه، ولی قرآن میگه نه، همینی که پیشنهاد کردن بپذیر، به خدا توکل کن، خدا حمایت میکنه تو رو. یا در فرمانی که حضرت علی به مالک اشتر دادن میگن فلا تدفعن صلحاً دعاک الهی عدوک، مبادا صلحی رو که دشمن پیشنهاد میکنه دفع بکنی، نپذیری. در صلح دعتم لجنودک، ارتش آرامش پیدا میکنه، شهرات امنیت پیدا میکنه، غم و غصه ها فروکش میکنه، جراحت ها، کشتار ها از بین میره. یعنی تمام تشویق ها برای اینه که صلح بشه، ولی همه مردم که آمادگی ندارن. ولی وقتی منافعی مطرح هست، دشمن تجاوزی کرده، اونی که با سلام و صلوات و خواهش تمنا نمیشه عقب زد. بشر بالاخره در یه جهانی زندگی میکنه که تنازع بقا هست. طبیعتاً در بعضی از موارد وقتی گفتگو به نتیجه نمیرسه، دفاع ضرورت پیدا میکنه و باید جنگید. یعنی جنگ رو به عنوان یک امری که آخر و دوائل کی در واقع داغ کردن آخرین مرحله دفاع هست، مثل عمل جراحیه در واقع، در اون حد این مسئله رو توصیه کرده. وگرنه اگر توجه به اون مسئله بکنیم، اصل جنگ نیست. قرآن توصیه های زیادی کرده. مثلا داستانی از بنی اسرائیل میگه علم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوفون حذر الموت. آیا توجه نکردی به سرنوشت و تاریخ ملتی که جمعیت هزاران، حالا به تناسب اون موقع میلیونی به تناسب زمان ما داشتن، اینها از ترس و وحشت دشمن شهر رو تخلیه کردن، فرار کردن. میگه فقال لهم الله موتو، این قانون خداست، خدا گفت بمیرید. این نه این که فرمان خدا این باشه که بمیرید بمیرن، یعنی جامعه‌ای که حاضر نشه از خودش دفاع بکنه، این قانون خداست، فرمان قانونی خداست که این جامعه میمیره، مزمحل میشه، این جامعه نمیتونه باقی بمونه. بعد میگه اینا سرشون به سنگ خورد، اینها دیدن چه ذلت و چه بدبختی رو کشیدن، به خود آمدن، بعد از خودشون دفاع کردن. این داستان البته به تفصیل تو سوره بقره بیان کرده. میگه این جامعه احیا شد، جامعه نجات پیدا کرد. در واقع در یه جای دیگه میگه لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر این قانون خدا نذاشته بود که انسانها از خودشون دفاع بکنن، لهدمت صوامعون و بیعون و مساجد و صلواتون، تمام صومعه ها، معابد، مساجد، تمام به اصطلاح کلیساها، سنگاک ها، تمام مراکزی که خدا پرستیده میشه در جهان از بین میره، منهدم میشد. میگه ولیکن خدا اجازه داده که دفاع بکنن انسان ها. بنابراین جنگ به عنوان یک امر دفاعی این ضروری هستش. به عنوان تجاوز، توسعه، صدور انقلاب، صدور دین و اندیشه البته باطله، ولی بالاخره ما تو بهشت که زندگی نمی کنیم، در یه جهانی زندگی می کنیم که بخشی از مردم زیاده طلب هستن، تمامیت خواه هستن، متجاوز هستن، نظام هایی وجود دارن در طول تاریخ تا بوده این چنین بوده، حالا در آینده بشریت چگونه بشه خدا میدونه. ولی واقعیت اینه که هیچ وقت تعطیل نبوده جهان از این فکر تجاوز، توسعه طلبی. پس بنابراین ضرورت داره که بشر از خودش دفاع بکنه، هر مجتمع انسانی باید دفاع بکنه از خودش. بنابراین اگر هم در قرآن آیاتی آمده که آمده و خیلی هم جدی هست مسئله جنگ و جهاد، باید کانتکستش رو دید، قبلش و بعدش رو دید، در چه رابطه است. آیا این در رابطه با جنگیدن با دیگران برای به ایمان کشیدن، به اسلام کشوندنشون هست، یا جنگی است که از روی ناگریزی برای در واقع حفظ خودشون در برابر تهاجم دشمن هست.
خیلی متشکرم. اشاره کردیم به ادیان دیگر، میخواستم ببینم توجه ادیان مسیحی و دیگر ادیان نسبت به مسئله جنگ، آیا توجه بیشتری شده بهش یا اونا بیشتر از صلح و صفا صحبت کردن؟
بله، اگر منظورتون ادیان یا شریعت های ابراهیمی به اصطلاح هست، یعنی نژاد سامی، منظورم دین یهود، دین مسیحیت و دین اسلام هستش، چون بیشترین برحال پیروان رو در مجموع دارن. خب شما اگه اولد تستمنت رو ببینین، تورات رو در واقع بررسی بکنید، اصلا قابل مقایسه با قرآن نیست. بخش بسیار زیادیش راجب جنگ هاییست که پیامبران بعد از حضرت موسی داشتن، تشویق به جنگ و در واقع جهاد و یا فراوانه. اگر منظور در واقع انجیل هستش، خب این قابل بحثه، چون بعضی‌ها مطرح میکنن که خب مسیحیت دین آشتی و صلح هست، حضرت عیسی نجنگیدن. در همون انجیل ملازم میفرمایید حضرت عیسی فرمود من نیامده ام تا آسایش و رفاه را بگذارم بلکه تا شمشیر را. یا در جایی اون اواخر میفرماید که هر کسی حتی پیراهنش را هم هست بفروشه برای خرید شمشیر. در بعضی جاها نشون میده که وقتی که میبینن اون معبد رو، هیکل رو، در واقع خانه خدا رو تبدیل کردن به مرکز کبوتر فروشان، صرافان، در انجیل هست که بساط اونها رو حضرت عیسی به هم میریزن و اونها رو بیرون میکنن از اون محیط، یعنی متوسل شدن به یک قوه قهریه برای اینکه یک مرکز عبادی رو، مرکز توجه به خدا رو، جایگاه امور روزمره زندگی نکنن، سوء استفاده ازش نکنن. خب حضرت عیسی در دوران جوانی بودن و همه جام در تعقیب بودن، از این روستا به اون روستا دائما در حرکت بودن، مثل یک چریکی که در واقع تبلیغ حقیقت رو، اخلاق و معنویت رو، عشق رو میکنن. خب هم دشمنانی در تعقیبشون بودن و خب آخرش هم که اون داستان رو میدونه، یعنی در یه شرایطی زندگی میکردن که در اون دوران سخت بودن. وقتی که کار به اون شرایط سخت میرسه، آمادگی برای این دفاع رو پیدا میکنن. در قرآن هم هست، میفرماید فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی که عیسی احساس میکنه به اصطلاح در اون تنگینا و سختی قرار گرفته، حواریون رو فرا میخوانند که من انصاری الله، کیا هستند که نصرت بدن، کمک بکنن در راه حق. قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون اعلام میکنن همه ما نصرت دهنده حق هستیم. اتفاقا دین نصرانی که در قرآن آمده به خاطر همین نصرت، انصار در واقع حضرت عیسی هستند. حواریون کسانی هستند که انصار بودند، یاران عیسی در راه حق بودند. من انصاری الله، نام این دین نصرانی که حالا امروز مسیحی میگیم، به خاطر همین نصرت در راه حقه، یعنی دفاع در واقع، یعنی مسئله دفاع از موجودیت خود، موجودیت یک جامعه ایمانی، یه امر بسیار بدیهی و عقلانی در واقع بوده در اون موقع. ولی علت این که اون جنگ ها در مقایسه با زمان پیامبر اسلام پیش نیامده، برای اینکه موقعیت تاریخی شرایطی ایجاد نکرد که حضرت عیسی بتونن در زمان حیات پربرکتشون جامعه ای رو تشکیل بدن که یه جامعه ایمانی باشه، یعنی نظام سیاسی پدید نیاوردن که در معرض تهاجم و تجاوز دشمنان باشن که از اون جامعه دفاع بکنن، ارتشی به وجود نیامد، یعنی شرایط تاریخی حضرت عیسی به گونه ای نبود که ضرورتی پیدا بکنه. به صورت فردی ایشون تحت تعقیب بودن. البته بعد از دوران ایشون، خب مسیحی‌ها به تدریج در قرون بعد قدرتی پیدا کردند، جوامعی رو تشکیل دادن، نظام‌های سیاسی رو پدید آوردن، ولی اون موقع نبوده. این تفاوت میکنه با زمان پیامبر اسلام که پیامبر و مسلمان‌ها مهاجرت کردند، به مدینه اومدند، جامعه سیاسی رو پدید آوردند، نظامی رو احداث کردند. طبیعتاً اون جامعه بت‌پرست نمیخواست سر به تن اینا باشه. تمام مدت، تمام قبائل، طوایف عربستان اینا رو در تنگنای محاصره قرار داده بودن، مورد تجاوز بودن، بنابراین مجبور بودن که با چنگ و دندون از خودشون دفاع بکنن. هر دو سه ماه یه بار به طور متوسط یه جنگی داشتن. مهم اینه که از نظر تاریخی بررسی بکنیم که آیا این جنگ ها برای توسعه اسلام بوده؟ میخواستن بجنگن کسی رو مسلمان بکنن، یا مجبور بودن از خودشون دفاع بکنن؟ اینی که ضرورت داره یه بررسی آدم بکنه، دونه دونه اینها رو ببینه که اینا هر کدوم به چه شکل بوده. این
درست جنگ ها. حالا فرض کنیم که ادیان به این صورت جنگ رو حالت دفاعی میدیدن، با توجه به این، خب تو جنگ دفاعی هم شما چه بخوای چه نخوای باعث میشه که چند نفر کشته بشن، کم یا زیاد. خب این کشته شدن یک انسان که به اصطلاح یک عطیه الهی هست، این رو چجوری میشه توضیحش داد؟ درسته شما داری در مورد خودت دفاع میکنی، ولی جان انسان دیگری رو داری در این مورد میگیری. آیا این یک مقدار اشکال ایجاد نمیکنه از دید الهی؟
بله، ملاحظه بفرمایید که خب همواره تو طبیعت هم این جریان وجود داره. یعنی اگه اصل و بنین بذاریم که در هر حال درگیری و جنگ یک امر خلاف طبیعت هست، خب واقعیت موجود که مسئله تنازع بقا وجود داره تو جهان در طبیعت، او ایجاب میکنه که هر موجودی، هر پدیده‌ای از خودش دفاع بکنه. هم در عالم گیاهان شما می‌بینید بسیاری از گل‌ها تیغ دارن. گل سرخ، گل رز تیغ داره. خب اگه تیغ نداشته باشه، هر گاو و گوسفندی که رد میشه می‌خوره اون گل رو. دفاع این گل با تیغش هستش. آیا این اشکال هست؟ انتقاده که چرا گل سرخ تیغ داره؟ خب این در طبیعت نظام خدا اینه که این تیغ داشته باشه. بسیاری از گیاه ها سم دارن، گیاه گزنه، دست نمیشه بهش زد. این یک دفاعیست تو طبیعت برای که بمونه، اون نقش خودش رو تو اون سیستم کلی ایفا بکنه، مجبور دفاعی از خودش داشته باشه. حیوانات بعضی زهر دارن، مار اگه زهر نداشته باشه نسلش برانداخته میشه. بعضی ها چنگ دارن، دندان دارن، شاخ دارن. ببینیم هر حیوانی یه سیستم دفاعی داره، قصدش تجاوز به حیوانات دیگه نیست، تنگ کردن محیط زیست دیگر حیوانات نیست، ولی برای اینکه بتونه باقی باشه مجبور از خودش دفاع بکنه. ماهی ها تو دریا میبینیم که بعضیا اونها هم سم دارن، بعضیا با رادار در واقع دشمن خودشون رو، بسیاری از نهنگ ها یا کوسه ها با این امواجی که هست اونها رو به وحشت میندازن، تسلیم میکنن. بعضی ها با مرکبی که از خودشون پخش میکنن دورور خودشون رو غبارآلود و تاریک میکنن. در حیوانات مثل اسکنگ ها میبینیم بعضی ها با بوی بدی که از خودشون ساطع میکنن از خودشون دفاع میکنن. در خود بدن ما هم اگر یک عضوی رو پیوند بکنن میبینیم که بدن میخواد ریجکت بکنه، میان گلوبولای سفید رو به یه تعدادی پایین میارن تا فریب بدن در واقع سیستم دفاعی بدن و گروه خون چرا باید هماهنگی داشته باشه. ما غذای بد وقتی بخوریم هم چشممون وقتی میبینه پس میزنه، بینیمون وقتی بوی او رو احساس میکنه نمیخواد بخوره، به دهانی که میذاریم وقتی که مزهش رو میفهمیم مطلوب نیست میخوایم خارج بکنیم. اگرم متوجه نباشیم این غذا رو ببلعیم، باز میبینیم حرکات معدیمون شروع میشه به اینکه این رو دفع بکنه. یعنی در طبیعت به صورت خیلی طبیعی و ارگانیک مسئله دفاع وجود داره، یعنی یه امر خلاف نیستش، این اصل تنازع بقای. در جوامع بشری هم همینطور هست، تا بوده بشر باید از خودش دفاع میکرده. حالا در سال قبلی که فرمودین من ادیان سامی رو عرض کردم، در ادیان دیگه‌ای که تو دنیا هست می‌بینیم این چنین نبوده که دست رو دست هم گذاشته باشن هر بلایی سرشون بیاد، همه دنبال این فکر بودن. حالا درسته در مذاهب شینتو، زن، برهمایی، بودایی، در اونجاها در ظاهرن در اون چی که باقی مونده از تعالیم اون بزرگان شاید کمتر ببینیم مسئله جنگو، ولی باید ببینیم آیا پیروان اونها اهل جنگ نبودن؟ این همه جنگ های بین چین و ژاپن و کشورهای شرق و آسیا، دعواهایی که بین هند و پاکستان، یعنی اونا خب اگر در مکتبشون چنین چیزی حرام بوده باشه، پس این همه جنگ ها، درگیری ها، کشتار ها سر چی بوده؟ یعنی تلقی پیروان آیا این بوده که نباید دفاع کرد؟ شما حتی در این هند، سرزمین هند و ملت هند که تو دنیا معروفن به این که بیزارن از این درگیری، خب شما گاندی رو میبینین، درسته گاندی متوسل به قوه قهریه و نیروی نظامی نشده، ولی نمیتونسته بشه، به گونه دیگه این مبارزه رو اون مطرح کرده، اون رهبری میکرد مبارزات ملت هند و علیه استعمار انگلستان، البته مبارزه منفی رو او مطرح میکرد، میگفت شما همینی که پا پارچه انگلیسی نخرین کارخونه های نساجی انگلستان متوقف میشه. اینی که توصیه میکرد به مصرف ملی، به حداقل رسوندن صادرات، مصرف صادرات انگلیسی، یک نوع مبارزه بود. کنگره هند که تشکیل شد، نهضت آزادی هندوستان که شکل گرفت، مبارزات اون بود. اون میدونست که اگر بخواد یک عکس العمل مسلحانه در برابر ارتش مسلط انگلستان نشون بده، پدر اون ملت رو در میارن. روزه های اعتراض آمیزی هم که گاندی میگرفت علیه ملت خودش، میگفت چرا متوسل به شیوه هایی میشین که ما در اون شیوه ها ضعیفتر هستیم از ارتش انگلستان. ما اگه بخوایم از اسلحه استفاده بکنیم، اونا هزاران برابر ما دارن. مسلمن اگه در یه شرایطی بود گاندی که میتونست برای دفاع از ملت خودش از اسلحه استفاده بکنه، در اون میدان قدرت رویارویی با انگلستان داشت، قطعا این کارو میکرد. ولی میدونست که موفقیتش تو چه زمینه ایست، تو کدوم میدانه که میتونه با انگلستان در واقع برخورد بکنه و ملتش رو آزاد بکنه. منظورم اینه که به طور کلی دفاع یه امر کاملا طبیعی هست. حالا شیبه هاش در هر دورهی فرق میکنه. این نیست که حتما آدم یه جنگ رویاروی مسلحانه یه خشن رو در پیش بگیره. به نحوی باید از خودش دفاع بکنه، به شکل اقتصادیه، به شکل فرهنگیه. در قرآن هم اتفاقا در مورد جهاد که شما اشاره فرمودین میگه و جاهد بهی جهادن کبیرا، با قرآن جهاد فرهنگی کبیری به پا بکن. قرآن که اسلحه نیست، یعنی یه کار فرهنگی، یه کار آموزشی، کار هدایتی مردم. این اسمش آورد جهاد، جاهد بهی جهادن کبیرا، نه جهاد شمشیر، در واقع جهاد فرهنگی، جهاد در واقع آگاهی بخشی به مردم.
خیلی متشکر آقای مهندس فازنگان. حالا یه سوال یه خود سخت‌تر از شما بکنیم. با این توضیحاتی که این چند دقیقه شما در ارتباط با مسئله دفاع و جنگ و صلح و صفا گفتیم، ولی خب یه چیز تاریخی هست، این رو میدونیم که به اسم اسلام و مسلمانی آمدن فتح ایران، اسپانیا، تمام شمال آفریقا، شرق آسیا، اینها به صورت جنگ تعرضی بدون اینکه تعرضی بهشون شده باشه حمله کردن. اگر در این مورد توضیح بفرمایید خوب میشه. خیلی متشکرم.
بله، البته خب این بحث و این سوالات نیاز به یک فراغتی و فرصت گسترده‌ای داره که بشه خوب باز کرد دونه دونه اینا رو. مقدمتا عرض بکنم که مسئله اسلام ذاتی رو با اسلام تاریخی باید جدا کرد. یعنی عمل کرده مسلمانان در طول تاریخ الزاماً مساوی اسلام نیست، همینطور که عمل کرده مسیحیان در طول تاریخ الزاماً مساوی مسیحیت نیست. آیا آنچه که امریکا امروز دارن عمل میکنه، سیاست های دولت امریکا رو میشه گفت عیناً همون کاریست که حضرت مسیح توصیه کردن؟ دخالت در عراق، در افغانستان یا جای دیگه، توسعه طلبی که فرض کنید هست، کاری حالا به بد یا خوب بودنش ندارن، آیا چنین ادعایی وجود داره که آنچه که سیاست امروز امریکا داره انجام میده عیناً سیاست خالص حضرت مسیح هست؟ چون ادعایی هیچ کدوم نکردن، در طول تاریخ همینطور بوده. آیا عمل کرده دولت اسرائیل همون شیوهی است که حضرت موسی عمل میکردن، توصیه میکردن؟ چنین ادعا دارن؟ گمان نمیکنم چنین ادعا کرده باشن که عمل کرده اسرائیل مو به مو همون چیزی است که در تورات گفته شده و در طول تاریخ هم همینطور بوده. به نام مسیحیت، به نام یهودیت، به نام اسلام در هر گوشه دنیا خیلی کار انجام شده. بعد از پیامبر بنی امیه آمدن 80 خورده سال، دشمنان درجه اول پیامبر معاویه فرزند ابو سفیان، اینا سرکرده دشمنان مسلمان ها، دشمنان پیامبر بودن، یک عمر رهبری مخالفین رو داشتن. بعد از پیامبر بنی مروان و بنی امیه به حکومت میرسن، هزار ماه اینا حکومت میکنن. بعدن هم بنی عباس اومدن. سفاکی ها و جنایت هایی که بنی عباس به ادعای پیروی از بنی هاشم خاندان پیامبر کردن، روی دشمنان اسلام رو سفید کردن. طول تاریخ ما همه اونا که به نام اسلام حکومت کردند چه ربطی به اسلام داشته عمل کرده شون. یا دولت عثمانی آنچه که عمل میکرده ارتباطی با اسلام قرآنی داره؟ طبیعتا ما یک اسلام تاریخی داریم. الان در عربستان به نام اسلام خالص عمل میکنن، لیبی قذافی به نام اسلام عمل میکنه، در جمهوری اسلامی معتقدن اسلام نام محمدی همون هست، بعضی انواع اسلام ها رو اسلام امریکایی میدونن. هر جای دنیا هر حکومتی فکر میکنه که خودش عین اسلامه. دوران قاجار هم ادعا داشتن که اسلام همونه، دوران بعدش، دوران قبلش. پس بشر یک درکی، یه استنباطی داره، این رو به حساب یک آیین میذاره، در حالی که حساب ایدئولوژی و آیین الزاماً مساوی با عملکردها نیست. با این مقدمه عرض بنده اینه، وقتی هم که در گذشته میریم، مسلمان ها خیلی کارا کردن. اول کیا رفتن تا اسپانیا؟ این خودش خیلی مهمه. بنی امیه رفتن. بنی امیه همون دشمنان درجه که پیامبر. امرواس حیله‌گر بزرگ تاریخ، امرواس رفته مدیترانه رو فتح کرده، نیرو دریایی عظیم مدیترانه، فرماندهش امرواس حیله‌گر بزرگ تاریخه. مصر رو برادر معاویه فتح کرده. معاویه مگه مدل الگوی اسلام هست؟ اینا روشن سابقه شون. کیا رفتن تا قلب اروپا؟ کیا رفتن اسپانیا رو فتح کردن؟ کیا رفتن تا منطقه گل فرانسه؟ به هر حال عادت بشر بوده، طبیعتش توسعه طلبی بوده، فکر میکردن به یه آرمانی رسیدن، باید اسلام رو گسترش بدن، ببرن به همه جا. این یه بعد قضیه که آیا اونها مطابق اسلام عمل کرده؟ در طول تاریخ میبینی فقط در زمان حضرت علی تمامی فتوحات رو تعطیل میکنن ایشون. یه مقدار زیادی از مشکلات داخلیشون به خاطر همین فتوحاته که یه دهی میخواستن، تمایل داشتن برن کشورگشایی بکنن، غنایمی منافعی تو این جریان بوده. پس اولا نمیشه ادعا کرد که اونچه که انجام شده مسلمان ها انجام دادن، این مر قانون دقیقا مطابق کتاب خداست. کجا خداوند گفته که به خاطر عقیده و آرمان شما حق دارید با کسانی بجنگید؟ این یه طرف قضیه. دومی که وضعیت سیاسی خود اونها کشورها هستش. چطور میشه که با یه گردان کشور اسپانیا شکست میخوره؟ یه گردان مسلمان ها رفتن. فساد فراگیر نظام سیاسی حاکم بر اسپانیایی اون موقع به گونه بوده که آمدن به استقبال، دروازه ها رو باز کردن، دنبال یک نیروی نجات بخشی ملت میگشتن که یک کسی وارد بشه از اون فساد و دیکتاتوری اونها رو نجات بده. کتاب های متعددی در مورد خود ایران دوران ساسانی نوشتن، نه مسلمان ها. کتاب های جانناس رو بخونین، کتاب های کریستیانسن رو بخونین، کتابایی که فرانسوی ها نوشتن، آلمان ها نوشتن، نویسندگان غربی رو، مورخین نوشتن. وضعیت ایران دوران ساسانی رو بخونیم چه خبر بوده. سلطه‌ای که دستگاه روحانیت موبدان داشتند، موبد موبدان سر بزرگ اون نظام فکری حاکم بر زمان خود شاهان بودن، اونا چنبره کرده بودن بر تمام نظام فرهنگی جامعه، پدر مردم رو درآورده بودن. نظام از درون تهی بود، از درون پوسیده بود. اینطور نبود که یه عده‌ای را بیفتن یه نظام ابرقدرتی رو که ایران بوده به این راحتی بتونن بگیرن. یعنی زمینه‌های تاریخیش وجود داشته. و بعدم تو یک دعوا، تو یه جنگ و نزاع که چند قرن طول کشیده، آدم نمیتونه به نتیجهش نگاه بکنه که بالاخره کی برنده شده، پس اون متجاوز بوده. از نظر تاریخی وقتی میریم بررسی میکنیم، ببینیم حمله رو ایران آغاز کرده. درسته در زمان ابوبکر، میدونین عربا قرنها بود که تحت سلطه ایرانی ها بودن، شاپور زلکتاف ها کتفهای اعراب و سوراخ میکردن، تناب رد میکردن، یعنی اینا دست نشانده ایران بودن. قدرتی هیچ وقت عربا نداشتن، قرنها اونا ضعیف و ذلیل و تو سری خورده بودن. برای اولین بار در زمان ابوبکر یک سردار عرب به نام مسنا المسنا، این در یک برخورد نظامی با هیره عراق فعلی، در منطقه عراق فعلی بود، او موفق میشه که با حکومت دست نشانده ایران، این حکومت‌های پیرامونی که وابسته به ابرقدرت ها بودن، هم ایران در حواشی و مرزهای خودش حکومت‌های محلی دست نشانده داشت و هم روم شرقی، هیره هم از این حکومت‌های محلی تحت نفوذ ایران بودن. خب مسنا موفق میشه، نامه ایم به ابوبکر مینویسه که به نظر میرسه نظام داخلی ایران بسیار سست شده، ضعیف شده، اگر نیروی کمکی بفرستی شاید ما بتونیم این هیله رو بتونیم بگیریم. ابوبکر ظاهرا عمرش فرصتی نمیده و اعتمادم به مسنا نداشته، انجام نمیشه. ولی نظام سیاسی ایران وقتی که چنین تجاوزی رو و چنین به اصطلاح جسارتی رو از ناحیه اعراب میبینه، سپاه عظیمی فراهم میکنه و ایران حمله میکنه. اتفاقا تو نهج البلاغه هست نامه‌ای که عمر نوشته به حضرت علی و مشورت کرده. البته نامه عمر من ندیدم، ولی از پاسخهایی که حضرت علی هست به عمر دادن خوب میشه فهمید یک دو سه چهار کردن. میگن یک، در این که نوشته بودی ایرانیا سپاه عظیمی فراهم کردند و با آرایشات نظامی بسیار گسترده‌ای در حال حمله هستند و تو نوشتی میخوای پیشگیری بکنی و شروع بکنی به حمله، اولا ما زمان پیامبر هیچ وقت اقدام به حمله نمی کردیم، جنگ ما همیشه دفاعی بود، جنگ ابتدایی نداشتیم، بنابراین تو مجاز نیستی شرعاً حمله کنی. دومی که از سپاه عظیم اونها گفتی، ما که زمان پیامبرم هیچ وقت از کثرت دشمن نمی ترسیدیم، از عده و عده اونها حراسی نداشتیم، به نصرت الهی ما متوکل بودیم، بنابراین بیمی نداره، نگرانی نداره. و بعد این که نوشتی خودت میخوای بری شرکت بکنی فرماندهی جنگ رو، خودت بری اگر کشته بشی میگن فرمانده از بین رفته، یک دو سه چهار هست. از اون پاسخها کاملا نشون میده که قضیه برعکس بوده، به خاطر اون جسارتی که مسنا کرده بوده، خب اون نظام سیاسی ایران که بسیار مغرور هم بوده میخواست اینا رو سر جای خودشون بنشونه. جنگ ها و درگیری های آغاز میشه تا یکی دو قرنم خب ادامه داشته، بعضی وقتا ایرانی ها موفق می شدن، بعضی وقتا اعراب مسلط می شدن. به هر حال مجموع اینها سرانجام به خاطر اون پوسیدگی نظام سیاسی که در ایران حاکم بوده، سرانجام اینها موفق می شن. اصولا توی دعوای خیابونی هم وقتی آدم می بینه، این کافی نیست که ببینه که بالاخره کی غالب شد، کی دیگری رو به زمین انداخت، باید بررسی بکنه که اصل قضیه چگونه بوده، چه موضوعی پیش آمده بوده که درگیری شده. نمیشه از وسط یه دعوا یا آخر دعوا وارد یک ماجرا شد. اگر بررسی کنیم متوجه میشیم که این چنین هم نبوده که ما یک نظام دموکراتیک مردمی عادلی داشتیم و هیچ مشکلی و مسئله‌ای نداشتیم، یه ده اعراب پابرهنه آمدن این نظام رو از بین بردن، دین آبا اجدادیشون رو کنار گذاشتن. این اصلا توهین به یه ملت. ملت‌های بزرگی تو دنیا جنگیدن، منقرض شدن، حاضر نشدن که از کوچکترین عقیده و آرمانشون دست بکشن. آیا پدران ما، اجداد ما به این راحتی به خاطر یه مشت عرب پابرهنه آمدن دست از تمام اعتقاداتشون کنار کشیدند؟ یا یک انحرافاتی، یک سلطه‌ای به مراتب همه جانبه تر و چنبر آمیزتر از اون سلطه فعلی دستگاه روحانیت، سلطه موبدان رو می دیدن که هیچ کسی حق نفس کشیدن نداشت، تمام نظام سیاسی رو اونها در سلطه خودشون گرفته بودن، حق تعلیم، حق درس خوندن طبقات دیگه نداشتن، نظام کاستی و نظام ظلم فراگیری که بود حتی روحیه ای نبود که از خودشون دفاع بکنن. جنگ سلاسل سربازای ایرانی رو با زنجیر با سلسله بسته بودن سردارانشون که فرار نکنن. اینا نمیخواستن، انگیزه نداشتن بجنگن. تنها مسئله امروز نیست، در طول تاریخ همواره ملت هایی که انگیزه ندارن، اعتقادی به نظام سیاسیشون ندارن، منتظرن یه بیگانه ای بیاد دروازه ها رو باز بکنن، حالا که خودشون زورشون نمیرسه، توانایی مقابله ندارن، لااقل به کمک یه نیروی بیگانه بتونن نظام سیاسیشون عوض بکنن. بنابراین نگاه که میکنیم قضیه میبینیم بسیار پیچیده تره. ده ها یا صد ها کتاب نوشته شده، مورخین نوشتن، مورخین بزرگ غربی نوشتن، بریم ببینیم که نظام ساسانی چگونه بوده، چه مشکلاتی وجود داشته. یا در شرق عالم که الان جمعیت مسلمان های بزرگ دنیا عمدتاً اون طرف هستن، در اندونزی، در مالزی، در چین، حتی اونجا جنگی اصلا انجام نشده، اونها در روابط تجاری که با عثمانی قدیم داشتن احساس کرده بودن یک اندیشه برتری از پیام های صلح و پیام های اخلاق و معنویت داره، خودشون آمدن گرفتن. اسلام البته با شمشیر در غرب پیش رفت، با شمشیرم تو اون جنگ های صلیبی پس زده شد، قتل عام شدن، آواره شدن از تمام خونه و زندگی خودشون، ولی به هر حال در شرق عالم که به طور مسالمت آمیز رفت اونجا موند. نمیخوام زیاد وارد این ماجرا بشم، در هر حال هم میبایست اینو توجه داشته باشیم که عمل کرده پیروان هیچ دین و شریعتی الزاماً مساوی اون دین نیست، هر دینی رو باید از کتابش در واقع رفت جستجو کرد. دوم اینکه تغییر و تحولاتی که انجام شده اینها خیلی عمیق‌تر از اون جنبه های ظاهری نظامی است که ما میتونیم ببینیم. حالا تو این زمینه من فکر میکنم خیلی وقت نگیدم، اگر
خیلی متشکر آقای مهندس. یه چند دقیقه فکر میکنم وقت داشته باشیم. پس آیا این نتیجه گیری رو میشه کرد که قرآن هیچ ریکامندیشنی، هیچ توصیه‌ای بر این نداره که برای ابراز عقیدهشون مسلمان ها باید با افرادی که مخالف با اون نظر هستن به جنگ برن؟ آیا این نتیجه گیری درسته؟
100%. در قرآن صریحاً آیات زیادی وجود داره که اصلا میگه جنگ مجاز نیست، یعنی جنگ در اسلام در قرآن یه امر حرامه. میگه اذن للذین یقاتلون، جنگ فقط اجازه داده میشه به کسانی که یقاتلون، یقاتلون اسم مفعوله، یعنی مورد قتال قرار میگیرن، یعنی مورد تجاوز قرار میگیرن، مورد کشتار قرار میگیرن. یعنی جنگ علل اصول حرامه، جنگ معزون نیست، یعنی مجاز نیست، اجازه داده نمیشه، فقط به کسانی اجازه داده میشه که دارن باهاشون میجنگن. اذن للذین یقاتلون، چرا؟ بنهم ظلمو، برای اینکه مورد ظلم قرار گرفتن، مظلوم واقع شدن. در جای دیگه میگه که قاتلو، بجنگید، پیکار کنید. با کی؟ الذین یقاتلونکم، با کسانی که با شما میجنگند. ولا تعتدوا، مواظب باشید که تجاوز نکنید، از اون حدی که دشمن به شما تجاوز کرده وقتی بیرونش کردید جلوتر نرید. یعنی در واقع به عنوان یک امر ناچار که قرار میگیره آدم در اون موقعیت، میگه بجنگید حتی تزع الحرب اوزارها، بجنگید تا جنگ بارهای خودشو بذاره به زمین، یعنی برای اینکه دشمنو مجبور بکنید به صلح بجنگید باهاش. میگه برای چی بجنگید؟ بجنگید حتی تزع الحرب اوزارها، جنگ فروکش بکنه، هدف از جنگم برای خونسا کردن جنگه، یعنی تجاوز جنگی دشمن رو با عکس العمل جنگی نشون دادن، یعنی با خواهش تمنا و من بمیرم و تو بمیرم و حالا بیان با هم صلوات بفرستیم و حالا چه کاریه که با هم بجنگیم، هیچ متجاوزی حاضر نیست اینطوری بره کنار. میگه وقتی تجاوز میکنن میکشن، آنچنان ضربه‌ای بزنید که سر جاشون بنشینن، دیگه به خودشون اجازه ندن. حتی اون دستوری که تو قرآن هست درباره مسلح و مجهز شدن، میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، به نفع دشمن برید مسلح بشین، اعدوا لهم نه علیهم، تا اونجایی که میتونید مسلح بشید تا دشمن رو در بیم از تجاوز به خودتون نگه دارید. یعنی تو وقتی قوی هستی او به خودش اجازه نمیده به تو حمله بکنه، تجاوز کنه. نمیگه برید مجهز و مسلح بشید برای اینکه توسعه بدید اندیشتون و افکارتون و دینتون و برید جای دیگر رو هم بگیرید، قوی بشید تا مریض نشید. در واقع خلاصه پیام این آیه‌ای هم که دستور میده به ارتش اینه، اعدو لهم، به نفع دشمن، که اونا بی خود خودشون رو به دردسر و زحمت نندازن. جالبه تو قرآن به حضرت سلیمان میگه که علمناه صنعت لبوس نکم، ما به او صنعت زره سازی رو آموختیم. خداوند میتونه صنعت شمشیر سازی رو، صنعت تسلیحات تجاوزی رو، تهاجمی رو آموزش بده. میگه صنعت دفاع رو به او آموختیم. یعنی اصولا منطق دین دفاعه. یعنی آیات زیادی هم که تو قرآن اومده، البته میتونه آدم مغرض باشه، قبل و بعدش رو نبینه، کانتکستش رو نبینه، دنبال اهداف و برنامه های باشه، یه تیکه رو با حذف قبل و بعد بیاد مطرح بکنه که قرآن گفته که بجنگید، قتال بکنید. ولی وقتی که درست تو اون مجموعه میبینیم، تو شرایط تاریخی خودش میبریم، میبینیم دقیقاً بدون استثناء حتی یک آیه در سراسر قرآن، این رو من به ذرس قاطع میگم چون تمامش رو بررسی کردم، یک آیه حتی نیست که اگه کسی دقت بکنه، کسی با نگاه تحقیق برای رسیدن به حقیقت، نه دنبال بهانه باشه و بخواد با حذف این بر اون بر بریده از قبل و بعد و کانتکستش بگه، 100% برای دفاع هستش. جهاد هست، قتال هست، خیلی هم جدی هست، ولی برای اینکه ذلت، تو سری خوردگی، عقب افتادگی رو یه جامعه‌ای که عزت نفس داره، شخصیت داره، شرافت داره نپذیره، بتونه جدی از خودش در برابر امواج دشمنان دفاع بکنه.
خیلی متشکرم آقای مهندسمان. پیشنهاد میکنم بینندگان عزیز چنانچه که فکر میکنید آیاتی از قرآن مطالعه کردید و فکر میکنید که مخالف اون چیزی است که اینجا آقای مهندس بازرگان مطرح کردن، حتما برای ما بفرستید، پاسخش رو براتون تهیه خواهیم کرد. این بسیار کمک خواهد کرد که بتونیم یک کامیونیکیشنی با هم داشته باشیم. یه سوال دیگه، یک دو تا سوال دیگه هست، میام شاید فرصت داشته باشیم، ولی من این سوال رو مطرح میکنم. به این صورت سوال هست که روابط مسلمانان با کشورهای غیر اسلامی چگونه است؟ من خودم یه مقدار در مورد این با این توضیحاتی که دادیم صحبت کردیم، اولا سوال هست که خب مسلمان کی هست، دوم اینه که کشور غیر اسلامی چیه که غیر اسلامیش باشه. به هر حال این سوال رو بدون تعریف اون دوتایی که مطرح کردم یه خود مشکله، ولی ما میذارم در اختیار شما، ببینم شما چجوری به این مسئله نگاه میکنید. خیلی متشکرم.
بله، خب این سوالات هر کدومش برای خودش میدانی داره که اگر درست آدم بخواد باز بکنه موضوع رو زمان زیادی میتونه، ولی من به عنوان نمونه فقط خدمتتون عرض میکنم. تو سوره ممتحنه آیه است که دقیقا این رابطه رو باز میکنه. من اول این توضیح عرض بکنم، یک دوتا از شنوندگان این کامنت رو داده بودن، این انتقاد رو کرده بودن که چرا فلانی آیه میخونه، عربی میخونه. خب من اگه از خودم فقط بگم، خب میگن آیه نظر شخصیه، مات خودشه، ولی تو اینجور مباحثی که راجبه یک اندیشه، یک تفکر دم صحبت میکنه، ناگزیره که اصل مطلب رو، در واقع اون پیام رو یا اون مدرک رو بگه. یعنی مجبورم که بگم کدوم آیه کجا و متنش چی هست. به هر حال عذر میخوام اگه کسانی آشنایی با زبان عربی ندارن یا یه بک‌گراندی دارن که یک مشکلاتی در رابطه با بعضی چیزا بوده خوششون نمیاد. به هر حال توی بحث علمی چاره‌ای نیست که استناد به اصل اون مدرک بشه. در اون آیه میگه که ما هرگز شما رو نهی نکردیم با کسانی که با شما نمی جنگند به خاطر عقیدتون و شما رو از خانه و دیارتون اخراج نکردن، چه ما گفتیم که با اینا نیکوکاری نداشته باشین؟ میگه لا ینهاکم الله، هرگز خدا شما رو نهی نکرده، ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین، به خاطر اعتقادات با شما نمی جنگه. ولم یخرجوکم من دیارکم، شما را آواره نکرده. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، حتما به اونها نیکی بکنید، حتما روابط مبادلات اقتصادی عادلانه داشته باشید. کی گفتیم که ما به اینا نباید خوبی کرد؟ کی گفتیم که نباید مناسبات اقتصادی و مناسبات عادلانه داشت؟ انما ینهاکم، فقط تنها موردی که گفتیم با کسانی که شما به خاطر عقیدتون میجنگن، نه به خاطری که ظلم و ستمی کردید، چون عقیدتون مثل عقیده اونا نیست، میخوان پدرتون رو در بیارن، میخوان بکشنتون، میخوان مجبورتون بکنن دست از آرمان عقایدتون بردارید، و شما رو آواره شهر و دیار کردن، از خونه و زندگی و شهر و دیار اخراجتون کردن. بازم نمیگه گفتیم با اینا بجنگیم، میگه که گفتیم که ولایت اینا رو نپذیرید، یعنی زیر سلطه سیاسی اینها نباشید، زیر بلیط اینا، زیر پرچم اینها نباشید، مستقل باشید، رو پای خودتون باشید. یعنی صریحا تو سوره ممتحنه داره این تصور رو رد میکنه. ما کی گفتیم؟ کی ما نهی کردیم؟ یعنی جوامع اسلامی توصیه شدند با جوامع غیر اسلامی به صورت یک طرفه. بر که میگه بر یعنی نیکی سرشار یک طرفه، یعنی تا اونجا که میتونن خدمات انسانی بکنن به جوامع غیر مسلمان تا، و مناسبات قسط یعنی عدالت، بیشتر قسط تو روابط اقتصادی هم میاد، صادرات واردات مناسبات آمد و شد داشته باشن. تنها چیزی که همونطور که عرض کردم توصیه شده اینی که استقلال خودتون رو دست ندید، شخصیت خودتون رو فراموش نکنید، زیر چتر حمایتی اونها نباشید، رو پای خودتون باشید، استقلال داشته باشید، با اونا خیلی راحت همه کار میتونید بکنید. فقط اون چی که تأیید کرده با متجاوزین به خودتون، با قاتلین خودتون میگه روابط سلطه پذیرانه نداشته باشید.
خیلی متشکرم. یه سوال دیگه من فکر میکنم جا داشته باشه، وقت داشته باشیم که مطرح بکنیم. شما دست گذاشتید اون چی که من میخواستم بپرسم، البته عربیشم نمیگم، به فارسی میگم. چند جا در قرآن آمده که به مسلمانان، یعنی به اصطلاح خطابش به مسلمانانیه که خود قرآن تعریف میکنه، که شما یهود و نصارا را به دوستی نگیرید، درست؟ البته باز باید همونجوری که شما قبلا گفتین کانتکست رو نگاه کرد، اولا اون یهود و نصارایی رو که مطرح میکنه چه گروهی هستند، و این رو اگر بخوایم اکسپندش بکنیم به زمان فعلی به چه صورت میشه. این یه مقدار کانتروورشال هست به نظر من، آیه ای است که از دید افراد مختلف که با هم صحبت میکنن این مطرح میشه، که لغتی هم که استفاده شده در قرآن به عنوان ولی استفاده کرده. میخواستم اینم یه چند دقیقه که وقت داریم این رو مختصر اگه شما بتونید جوابی براش، صحبتی توضیح در موردش بدید، فکر کنم این جایی داشته باشه که برنامه مفصل تری در این مورد مطرح بکنیم و بیشتر صحبت کنیم در موردش. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. ببینید مشکل ترجمه همیشه اینطور هست که بعضی از واژه ها در برگرداندنشون اون مفهومی رو که توی فرهنگ دارن از دست میدن. در دوستی معمولی ما واژه مثلا مصاحبت داریم، صاحب یعنی دوستی، یا مودت دوستی. ولایت در زبان عربی یا در قرآن به معنای دوستی ساده نیست. ولایت دوستی است که سرپرستی و سلطه میاره، یعنی در واقع کسی که سلطه سیاسی و اشراف بر شما داره خارج از خودتون نباشه. این یه امر طبیعیه، هر گروهی، هر جمعیتی کسانی رو در واقع به سرپرستی، به سیادت و سلطه انتخاب میکنه که خودی باشه. قرآن میگه لا تتخذوا بطانتا من دونکم، اونی که زیر پیرنیه غیر از خودتون نباشه، چون زیر پیرنی به تن چسبیده. میگه در واقع اون کسی که به خودتون خیلی نزدیک میکنید محرم اسرارتونه، طبیعتاً باید از خودتون باشه. کجای دنیا هست که غیر از این باشه؟ تو کدوم شریعت و مذهبی غیر خودی رو میارن در واقع محرم اسرار خودشون میکنن؟ وگرنه در دوستی عادی روزانه، روابط انسانی، روابط در واقع بسیار توأم با صلح و آشتی فراوان تو قرآن اومده. در این انتقاداتی که به پیروان بعضی از شریعت ها شده، آنچه که تو سوره های آل عمران، تو مائده، تو بقره، تجلیلایی که از خوبای اهل کتاب کرده، من حتی راجع به مسلمان ها ندیدم. یه بارم در یکی از این برنامه ها عرض کردم ده ها آیه وجود داره که آنچنان تجلیل آدم میکنه که تعجب میکنه. یه کتاب دینی مربوط به مسلمان هاست ولی با این سخنان بلیغ چیزی فروگذار نکرده، چیزی وجود نداره که آدم از یک انسانی تجلیل بکنه جز اینکه راجب افراد برگزیده و حق طلب و انسان و خیر و محسن و خدمتگزار اونها گفته شده باشه. در حال وقت ما مثل که گفتن به انتها رسیده، در حالی که هنوز در همه یک کوچه این تو این مباحث انشاءالله در جلسات بعد خدمت بینندگان خواهیم بود اگر فرصتی توفیقی خداوند عنایت بکنه و میتونیم انشاءالله اگر مباحثی انتقاداتی باشه سعی بکنیم با کمک هم دیگه این مسائل انشاءالله باز بکنیم. برای خیلی ممنون و متشکر از صبر و حوصله‌ای که در استماع عرایض بنده فرمودید. موفق و معید باشید.
خیلی متشکر آقای مهندس فاتحی‌گان، تشکر از شما و بینندگان عزیز که به این برنامه توجه کردید. چنانچه سوالاتی در این مورد هست لطفاً با برنامه ما فتوی نور تماس بگیرید، با کمال میل سوالات شما رو مطرح میکنیم و توضیحاتی در موردش فراهم خواهیم کرد. به امید دیدار دوباره، خدا نگهدار شما.